أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أبي نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله. اللهم صل على جهت شادی ارواح طیبه شهدا و روح حضرت امام همه گذشتگان، ذوی الحقوق پدر مادرمون، معلمان و اساتیدمون. الفاتحه مع الصلوات. خب صفحه 512 رو بیارید، سوره مبارک فتح، که عرض کردیم که منسلخ از زمان دیدن این سوره هم مهمه، غیر اینکه حالا به هر جهت زمان شأن نزول خودش رو میگیره، ولی فارغ از زمان و مکانی که اتفاق افتاده، چه لوکیشن شجره در حقیقت بیعت رضوان و بیعت تحت شجره، حالا از این بحثا باید این رو در یک فرایند دیگری هم دید. این ریشه بدگمانی نسبت به خدا و رسول و اینی که آیا جواب میده جواب نمیده، اینها این خودش شاید یکی از مهمترین بحثاست. چرا؟ چون که اون عهدی که آدم ها دارن با ولایت، اون عهدی که با خدا دارن، این مهمترین چیزیه که اگه بشکنه، اون عهدی که با انقلابشون دارن، این عهد اگر شروع کنه به شکستن، به خصوص با پدیدهی به نام ولیجه که تو سوره مبارکه توبه یادم اون موقع این بحث مفصل گفتیم که، و الان هم مجدد جای فکر جدی داره، که عنوانی به نام وفاق که خیلی روش داره تأکید میشه. این عنوان وفاق که طبیعتا عنوان درستیه، عنوان خوبیه، عنوانش این موجب این نباید بشه که هسته سخت تولید نشه، هسته سخت انقلابی باید تولید بشه، وگرنه چنانچه اون هسته سخت بتونی نداشته باشید و بگید خواه همه بیاد، ماسه بیاد، چم بیاد، خاک بیاد، همه اینا، یک بتون فاسد درست میشه، یعنی هسته سختش از بین میره. انقلاب ها هستند و هسته سخت. ببینید، دقت بکنید، من یه نکته ای رو اینجا بگم، حالا چون که فضاش هم هست. ببینید، ما یه کشورداری داریم، یه نهضت‌داری داریم، این دو مدله، یعنی یه اداره انقلاب داریم، یه اداره کشور. هر دو لبه اینها اشتباهه. یعنی کسی بگه که آقا من اصلا میخوام انقلاب باشم، اصلا کشور نمیخوام باشم، از ظرفیت‌های حاکمیت هم نمیخوام استفاده بکنیم، یه گروه پارتیزانی هستیم، مثلا ما پارتیزانیم به عبارتی، این لبشه. یه لبش اینه که اصلا من کاری دیگه ندارم به این که من یه انقلابم با یه وظایف در حقیقت مشخص. هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره على الدین کله. من اصلا اینو نمیخوام، من یه کشوری هستم مثل کشورهای دیگه، میخوام کشور اداره، طبیعتا ساختار داره کشور، میام ساختارمون رو اداره میکنیم. این به درد شاید مثلا چه میدونم هندوستان و چین و مثلا از این چیزا داشته باشه بخوره، ولی ما انقلابیم. به این دقت بکنید، اینجاست که کشور رو انقلابی اداره کردن کار مشکلیه. درستش اینه که شما کشور رو اداره بکنید برای اون اهداف انقلابی، یعنی کشور انقلابی اداره کنید. این نوع از موقع کشورداری که کشور رو انقلابی اداره کنیم، احتیاج به سری هسته های سخت انقلابی داره. اگر با اسم رمزی به نام وفاق شروع بکنیم این هسته های سخت رو از بین ببریم، بگیم همه باشن، تازه این در بهترین نیت ها رو من دارم میگم، تولید ولیجه میکنه، این تولید یک سری ولوج میکنه که در این هسته های سخت وارد میشن، از درون فاسد میشن بشه. و این وفاق ها وفاق های بمانی نیست، مگه اینکه اهداف انقلابی تغییر بکنه دیگه، یعنی به خصوص برای جامعه انقلابی، برای قوم برگزیده. من بارها عرض کردم این متد قرآن شما فقط با عب غضب من الله برمیگرده، نمیشه کره جنوبی. این رو باید دقت بکنیم، ما کره جنوبی نخواهیم شد، ما فقط با عب غضب من الله خواهیم شد. این در حقیقت شاید بانیان این شعار اصلا واقعا نمیخوان نفاق رو ترویج بکنن ها، ولی کلا این فکر اینجوریه. نفاق یه چیز عجیب غریبی نیست، انسانهای کم اعتقادی به عنوان ولیجه وارد سیستم میشن، خب وارد اونجایی که احتیاج به هسته سخت دارید شما، اتفاقا اونجایی که شما احتیاج به هسته سخت دارید. این نیست که آدمهای کم اعتقاد اینها نباشن کلا، نه خیر، قرار نیست تو هسته سخت باشن، دقت کنید، قرار نیست اینو تو هسته سخت، قرار تو لایه های بعدی قرار بگیرن، تو لایه های تصمیم گیری قرار نگیرن، در لایه های کنار ولی قرار نگیرن اینا دیگه. خب کسایی که جرأت و جسارت و دل و جگر اقدام سخت ندارن و شرایطش معلومه چی میشه. حالا من همین الان به شما میگم، میدونید که هر موقع که اینجوری میشه اتفاقا خدا چون پروژهش تمهیزه، خب پروژه تمهیزه، پروژه وفاق نیست. ببینید خط مرکزی پروژه، یه خطی پروژه، سیناپس پروژه خدا تمهیزه برای آخر الزمان. باید انقدر خالص بکنه که اون هسته سخت بتونه تولید بمب کنه، خب چون که اینجوریه اتفاقا میندازه رودنده یک انتخاب های سخت، خب چون میندازه رودنده، یعنی یه بارگذاری شدید میکنه روی چیز، روی این بتون خلاصه عیار بالا که باید قاعدتا عیارش بالا باشه، چون نیست بتون هم میپاشه، خب چون نیست بتون از هم دیگه میپاشه و در حقیقت این وفاقی که امروز ازش یاد میکنن قطعا میپاشه به سرعت خیلی زیاد، خب با سرعت بسیار زیاد وفاق میپاشه، یعنی شما به عید نمیکشه این بحث، یعنی شرایطی رو خدا برای ما به وجود میاره، بارگذاری در حقیقت حوادث سخت، خب که مثل جریان های سوره توبه و اینایی که اتفاقا اومدن زیرابی برن، مواجه شدن با جریانات سخت. خب اینها جاهاییست که هسته سخت کجاست؟ حالا اینا دیگه این بحث تو بحث، اینا هسته سخت اولا جوانان مؤمن انقلابی هن. ببینید یکی از بدترین طرح بحثات تو این زمینه بحث تهجر بود، دوستان خودمون هم این کار کردن ها، ممکنه منظورشون هم این نبود ها، ولی خیلی وقتا ضمیر مرجع خوش میره پیدا میکنه. خب خیلی وقتا بچه های ناب انقلابی چون تندروی هایی دارند، به دلیل وجود تندروی اشتباهاتی میکنن. ببینید یه موقع هست که نه، طرف بی‌تقواست هستن، بله سیستم بی تقواست، هر چی شما بهش بدی، هر خبری رو برمیداره میزنه، هر جا داد میزنه، آبرو میبره، نمیدونم فلان، اون که اصلا بی تقواییه. ولی بسیاری از جوانان مؤمن انقلابی ما اتفاقا چون تند روی دارن، که تند روی چیز بدی نیست، اگه تند روی چیز بدی بود که امر به سارق و سابق و استبق و اینا نمیشد که، تند روی بد نیست. اون چون تند روی دارن تنشون خیلی برخورد میکنه به خیلیا، چون توی یه جایی دارن تند، مثلا اینکه توی پیاده روی دارن تند حرکت میکنن، دیدی این کسایی که تو پیاده رو تون حرکت میکنن هی میخورن به اینون، اینها گاهی اوقات میخورن به اینون، گاهی اوقات هم هست که حتی اشتباه هم میکنن. ببینید این اسم رمز تهجر مبدعشون هم میدونم کیه، خب مبده این مال سالیان گذشته است، خب که هی جوان مؤمن حزب اللهی موسوم میشه به تهجر تندرو. با این ادبیات میبینید که ادبیات اعتدالی هم طبیعتا به وجود میکنه، اینا میشه جوانای تندرو هن، اتقان نه همونایی که هسته سختن، اینا همون جماعت ربیون هسته سختن. حالا اینا تو بدنه حاکمیت هم دقیقت اینان که باعث دقیقت اینا و تشکیلات اینا باعث حفظ و قوام اداره کشور به شیوه انقلابیه. حالا شما فکر کنید این فضا رو به هم زدید، گفتید آقا این جوان مؤمن انقلابی از اون لیمو تنده، خب بعد وفاق ایجاد بکنیم. وفاق ایجاد بکنیم یعنی چی؟ یعنی فتنه گرم بیاد، اونی هم که سابقه فلان داشته بیاد، اونم بیاد، این هم اونا هم برگردن. اینا شما دارید عملا پروژه تمحیص رو، خب بله دیگه، خب مشخصه برای من خیلی واضح بود این توییت باید اینجوری زده بشه. خب پروژه تمحیص که یک پروژه آخر الزمانیه و اتفاقا تمحیص است که وفاق ایجاد میکنه. خب یعنی شما وفاق که چیز بدی نیست، منتها مرتب ببینید تو همین جا لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک فلان، رسیدن به فتح وفاق ایجاد میکنه، نه نرسیدن به فتح. اینجاست که اتفاقا باعث میشه شماها به نتیجه نمیرسیم، ما تو کشور به نتیجه نمیرسیم، ولی هی میخوایم کشور انقلابی هم داشته باشیم. خب نمیشه، باید بریم کشورداری بکنیم به جای انقلابداری، خب یا کشور رو انقلابی اداره کردن، نه اینکه آقا چی پس صحبت آقا تو این شش ماه باید حول محور باشه. شما چه میدونم از چی من چیده آقا میگه عقل منفصل آقا بالاخره ما که معلوم وضعیتمون چشمون به دهن آقاست که آقا چی میگن. ببینید اصلا اینا مهم نیست که این شیطنت کردی و اون شیطنت، اصلا ولیجه ها کارشون همینه دیگه، ولیجه ها کارشون همینه است که توییت میزنن چیکار میکنن. شما نگاه بکنید تو آیات قرآن فرعون یه چیزی میگه، بعد میبینی یه جای دیگه ملع همون چیزو میگه، ملع یه چیزی میگه، فرعون یه چیزی میگه. اونا چیه؟ اونا همیناست دیگه که دقیقت اینا میگن فرعون میگه، فرعون میگه اینا میگن، اینا بلنگوه اونن، اون دقیقت خط فکر فرعونی رو اون مشخص میکنه. خب اینا همینه دیگه، یه چیز خلاصه عجیب غریبی که نیست. یا بگیم نه این دفعه مثلا اینجوری بوده، مثلا ما هم ببینید نگاه جریانی ها، نگاه نفری نداریم ما به سیستم، نگاه جریانیه، نه اینکه نفر الان نفرش چه مدلیه. جریانی که موسوم به جریان وفاقه، این خود وفاقش به زودی زود خواهد پاشید، به دلیلی که ما رو خدا در انتخابهای سخت قرار خواهد داد. و از این به بعد به دلیل یه همچین مدل از کشورداری و خراب کردن هسته های سخت، خب به دلیل این اتفاقا، یعنی اینا با اسم تهجر و با اسم خلاصه اینا وفاق دنبال وفاق نیستن اینا، خب بله یعنی نفاق به عبارتی چهرش روشن میشه. ببینید ما از نفاق که توقع نداریم بیاد بگه که آقا من دنبال اینم که دینم رو به دنیا بفروشم، مثلا همچی توقعی نداریم. توقع هست که با یه ادبیات دینی وارد داستان بشه. مهم این است که شاخص ها اینجا گم نشه و با اسم رمز وفاق اینجوری نشه که ما هستای سخت خودمونو دیگه. الان یکی از کارهایی که ما داریم این طرف اون طرف اینی که بچه هایی که به هر جهت دیگه توان مقاومت و بلند شدنشون رو دارن از دست میدن، این خیلی بده. ببینید اینی که بچه های انقلابی هسته سخت ما اگر توانشون از دست بدن و بگن بله دیگه خب شورای نگهبان و این و اون با هم ریختن، این با هم دیگه یه تصمیمی دیگه رفتن دیگه چیه چکار ما. ببینید حالا بذارید یه در این مباحثه دیگری اینکه ما الان چه کار بکنیم، چطور میتونیم کمک بکنیم. بله این اسکول نظامیم این ادبیات و ترند چی داره میشه، منطقه مراتب خوب نیست. یعنی اگر هسته های سخت انقلابی اینها و هسته های سخت مقاومت و اینان که ضمانت اینن که کشورها انقلابی اداره بشوند، اگه این ادبیات جا بیفته و به گوشه‌ای بخزن اینها، خب واقعا ظهور رو ما عقب میندازیم به همین وسیله. حالا چجوری باید بمونن تو صحنه، شاخص بدن، هی شاخص ها رو به گوش مردم برسونن، اسیر ادبیات وفاق نشن، ضمن اینکه سر ناسازگاری نباید بذارن. خب یعنی یه جوری که انگار میخوان زیراب زنی بکنن. من اینا ها تو دانشگاه امام صادق اربعین یه توضیح نسبتا مفصلی هم اونجا عرض کردم. خلاصه میخوام بگم ماجرای عهد با پیغمبر و خلاصه به پیغمبر اعتماد کردن، ولی آنی آقا دارن در میارن دیگه که به اینا نگی تند رو، ولی وحدت مهمه. یعنی وحدت ضمانتش به واسط خود همین است، وحدت جامعه و وفاق جامعه. بالاخره قرآن سناریو داره توش که وَعْتَصِمُوا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فلان سناریو داره، تعاون علی الاسم والعدوان، تعاون علی البر و التقوا، همه اینا تو قرآن سناریو داره دیگه. آیه 10 رو نگاه بکنید، اینجا همون جایی است که آیه 8 و 9، بسم الله الرحمن الرحیم، ناک شاهدا و مبشرا و نذیرا لتؤمنوا بالله و رسوله و تعزروه و توقروه و تسبحوه بکره و اصیلا. من تذکر میدم، میخوام بدم بازم، تا نمیخوام معنیش این بشه که وایسادم که انگار این دولت رو بزنم زمین. خب چون که اگر این تلقی بشه که اتفاقا در صددن بگن که اینها خیلی آدم های وحدت شکنه نمیدونم چی و فلان از این چیزا، تو اینها رو باید مبنا داد، نه اینکه داده الکی زد. برای شناخت جریان منافقین باید مبنا داد، یعنی دست بچه از مبنا پر باشه، و یعنی این وفاقهای میزانسن عجیبی که قالیباف به اضافه پناهیان به اضافه حمید علیمی، این خنددارترین میزانسن برای چیزه، برای نمایش وفاق. یعنی کسایی که سه زلی که همدیگه رو فحش میدادن و خلاصه به هیچی همدیگه رو نمیگرفتن، این الان اینا میشه نمایش های وفاق. حالا میخوام، البته اینا ببینید شکست نیست، باید توی چشم خدا باشید، مثل اون سایت ها ویو خدایی که این وسط مهمه. شما احد رو حتما تحلیل شکست میکنید، خدا همین شکست به ظاهری رو تحلیل پیروزی و اینی که داره یه گام یتخذ منکم شهدا، یه سری آدم داره تو شما در میاره. گفتم پروژه های آخر الزمانی تمهیس، یکی از تمهیساش هم همین هست. خب که یه عده متوجه بشن که آقا این وفاق ها پوشالیه، ما باید بریم سراغ اون وفاق های اصلی، وحدت های اصلی، وحدت های حول حبل من الله و حبل من الناس. حبل من اللهش قرآن، حبل من الناسش ولایت. خب حالا دیگه، حالا دیگه نمیدونم، شاید یه تلقی خاصی ایشون کرده. این هست که اساسا وحدت آفرینه. اینجاها اتفاقا اگه نگاه بکنی این صحنه پیروزیه، صحنه صحنه شکست نیست. و اتفاقا تو این انتخابات اتفاقی افتاده، ما انتخابات رو شاید باختیم ولی برای رسیدن به جوانان مؤمن انقلابی بردیم. ما انتخابات رو باخت، یعنی جریان انقلاب انتخابات رو باخته، انتخابات رو همه جوره باختیم. یعنی شما نیا کنید با تمام وفاق ها و فلان اینا به 50% نرسیدیم، تو 40% متوقف شدیم. معلوم انتخابات رو باختیم ولی به عدد بالایی از جوانان مؤمن انقلابی رسیدیم. خب اینجا ما بردیم اتفاقا، یعنی جریان انقلاب اتفاقا جریانی است که اگه بهوش باشه برده، اگه درست تحلیل بکنه جریان انقلابی برده تو اینجا. اون تا مراتب اگه سرخورده بشه و چی بشه و اینا، خب طبیعتا به اون یتخذ منکم شهدا این تلکل ایام و نداوله ها نرسیده دیگه. میگم حالا این شکل و شمایل برای خدا یه معنای دیگری میده غیر از این معنایی که برای ما میده. شما من به اتفاقی جلسه دیروز داشتیم با اتفاقی تاریخ اسلام و قرآنیش و فلان اینو بحث شد، گفتم آقا شیعه به ابی طالب چقدر بحثش مهمه تو تاریخ اسلام؟ خیلی دیگه، یه 3 سال تحریم بوده دیگه، پدر اینا رو در آوردن. خدا اصلا ذکر نمیکنه تو قرآن، اصلا ذکرش تو قرآن نمیاد، برای خدا اهمیتی نداره، تحریمه دیگه. و تحریم و یاد میکنی، یعنی این هم وسط انقلاب شما به عجد، اینم توشه دیگه. و خب در این آیه 10، حالا دیگه برگردیم، در این آیه 10 که این آیات رو دقت بکنید، داره میرسه به مخلفون من الاعراب و بهانه‌گیرها و کسایی که ادبیات دارن میدن تو راه انقلابی نرفتن و همه اینا، داره میگه بعدش هم چیکار میکنن. و یعنی گامهای بعدیش قرآن تو سور مختلف میگه اینو این کارو میکنه، بعدش این کارو میکنه، اینو میگن بعدش اینو میگن. ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم. کسایی که یبایعونک، کسایی که حالا با تویی که توقیرت کردن، بزرگت داشتن، اینا کسایی که دستشون رو میذارن تو دست تو، با تو بیعت میکنن. انما یبایعون الله، این داره با خدا بیعت میکنه. دقت میکنه این من اثر این تسبحوهیه که عرض کرده بودم تو چیز، یادتون هست دیگه، اون که گفتم آینه تمام نما، که این میشه دست خدا که ید الله فوق ایده، که دست خدا بالای دست است. خدا اینا میشن دست خدا، که دست خدا اون موقع بالای دست است. یعنی اگه شما با دست خدا بیعت بکنید، با خدا بیعت کردید، و اون موقع چون فوقه شما فوق میشید کلن، چون که شما رفتید با یه دستی بیعت کردید، اون دست بالاست کلن. دست پیغمبر دست خداست، به عبارتی پیغمبر خداست. تا با همون تعبیری که گفتیم، آینه تمام نمای خدا، آینه قدی خدا، تصویر قدی خدا. اون موقع است که شما خیلی راحت میگه که ولله جنود السماوات، ولله جنود السماوات، یعنی میرید تو لشکر خدا. خدا هم کار خوشحاله جلو ببره، خدا کار خوشحاله جلو ببره. شما کافی ما خدایی بشویم، اگر رزق لازم داشته باشیم رزقمون میاد، مثل حضرت مریم. اگر نباید بخوریم نمیخوریم، مثل اصحاب کهف 300 خورده سال میگیریم میخوایم بدون چیز، بدون غذا. اگر رزق لازم داشته باشیم رزق من عند الله میاد، اگر باید ببینید دیگه اون خدای دیگه داره اداره میکنه. شما وظیفت اینه که بچه رو بذاری تو تابوت بندازی تو دریا. نمیگه مادر موسی اینو رسوند اونور، میگه فلیلقه الیمه بالساحل، اینو دیگه دریا رسوند اونور. این دیگه دستورات به دریاست، یعنی دریا هم یه دستوراتی داره که برات بره انجام بده. اینجا همه عالم میشه سپاه و ستاره، رو همین ایناست که ما حساب نمی کنه که عالم، هوا، زمین، این طرف اون طرف، همه میشه سپاه خدا. و اینا چه اهمیتی داره به ما بگن که حضرت مریم اونجوری رزق گرفت، اینا اینجوری بلند شدن داد زدن فلان کردن و بعدش هم گرفتن. خلاصه بدون اینکه تحسب هم ایقاظن و هم رقود، اتحان نخوابیده بودن. شما فکر میکنی اینا خوابن؟ هیچی 300 خورده ای سال هم اینا تو همین حالت موندن و بعد بلند شدن. و یعنی فرض بفرمایید که اینی که شما قبول کنی که وقتی که با دست برتر عالم شما بیعت کردی دیگه تمام دیگه، ولی الله جنود السماوات و الارض، دیگه داری کار رو میبری جلو، سریع هم به نتیجه میرسه. اینا اون تا هم تو هی دری نه، یعنی چی؟ یعنی در و دیوار میشه سپاه و ستاد خدا، یعنی این که اینا میشن جنود السماوات و الارض. یعنی آب دیگه خودش میدونه چیکار بکنه، آب دیگه خودش میدونه چیکار بکنه دیگه. تو چه ربطی تو بنداز تو آب بچه رو؟ یه فلیل قهل یمو به ساحل، یه دریا کار خوش از این ببن انجام میده. خب بله دیگه، شما وقتی که همین میخوای بری با کهت خدا ببندی، خدا میگه بنا خیر و شریکن، شما برو ببند. خب این خدایی زندگی کردن و بعد نقض عهد با خدا نکردن. ببینید یکی از بحثایی که حالا الان یکمی بهش بپردازیم، بحث اینه که اولا این عبارت ها ان الذين يبايعون که انما يبايعون الله، شما داری به خدا بیعت، مثل اینکه تصویر قدی خدا رو ببینی، شما داری خدا رو ببینی دیگه. اگه بتونی با اون تصویر بیعت بکنی، با خود خدا بیعت کردی. اگه داری تعظیم میکنی به تصویر، داری به خود خدا بیعت میکنی. این خودش یه ترند قرآنیه. این ذیل این آیه سوره مبارکه زخرف هست، صفحه 493 رو بیارید، صفحه 493 آیه 55 دارد که فلما آسفونا انتقم نامن هم فاغرقنا هم اجمعین، وقتی که ما رو به تأسف انداختند، دل ما رو به درد آوردند، انتقام نامن هم، ما انتقام میگیرند داشتیم، فاغرقنا هم اجمعین، موقع ما انتقام گرفتیم و غرقش میکنیم سر جریان فرعون. همه این توضیح رو دادن که آقا فلما آسفونا، خدا که این حالت های تأسف و غضب اینجوری که برای ما مطرحه که با یه تغییریه، که بالاخره تو معناش یه تغییری هست، وقتی میگیم تأسف خوردیم یعنی توش انگار یه انفعالی هست، یه تغییری هست. اینا میگن خدا که تأسف نمیخوره که اسفنا، مثل تأسف ما که تأسف نمیخوره، بلکه یک بندگان ناب داره، اونا که تأسف میخورن خدا به خودش میگیره، که نالا اینجوری توضیح بدیم. و یعنی به عنوان جلوه های اول الهی، اینا قلبشون وعاء مشیت الله، قلبشون صدور اراده های الهیه، قلب اینا قلب اللهه، جنب الله اینان، که یا حسرت علی ما فرطت فی جنب الله. و جنب الله امیرالمؤمنینه، آسفونا امیرالمؤمنینه، آسفونا پیغمبر خداست، که وقتی که اینا به غضب میان، موسی به غضب میاد، خدا، این میشه غضب الهی. اینجاست که میشه ید الله، میشه اذن الله، عین الله، یعنی خدا میبیند با چشم امیرالمومنین. مبنا دقیق فلسفه عرفانی هم سر جای خودش داره. اینان که خلاصه یه سری خدا به دل اینها نگاه میکنه که دل اینها چی میخواد. ببینید تا اینجایی میرسه که قد نرا تقلب وجهه که فالسماه فلنولینه که قبلتن ترضاها. ترضاها یعنی قبله که تو راضی بشی از این قبله. خیلی حرف مهمه دیگه. قبله اینجوری نیست که همینجوری بالاخره سناریوی بوده. نه، این قبله قبله ایست که باید پیغمبر راضی بشه به این قبله. فلنولینک قبلتن ترضاها، یعنی اینجا عنوان رضایت به ذات پیغمبر خودش یه عنوان داره. اینجا انسان ها وقتی که میرن بالا، میرن بالا چون زمام روحشون میفته دست کسی دیگه، میلشون میفته دست کسی دیگه، طبیعتا زبانشون میفته دست کسی دیگه، فکرشون میفته دست کسی دیگه. چون اینجوری میشه میرسن با حالت بی فکری، بی ارادگی، بی حرفی. اینا اون موقع خدا زمام اینها رو به دست میگیره، یکم میرن بالاتر دیگه خدا قلب خدا میشه، اینا میشن ید الله، عین الله، اذن الله، جنب الله، اینا میشن این. لذا اینی که داره به این صورت گفته میشه که صرفا اینجوری نبینید که یک رسولی داره، انگار یک، ما ببینید خیلی این تعبیر مثلا تو انگلیسی اینو میگه مسنجر، مسنجر معنی رسول، نمیتونه اون معنی رسول قرآنی رو بازتاب بده. خب که پیام آور نیست که مثلا بگیم حالا پیام اینو وقتی که شما قبول بکنی، من یطع الله، من یطع الرسول فقط اطاع الله، اصلا داره الله اطاعت میشه اینجا. نه این که این پیکو شما داری چیز میکنی، اعتماد میکنی فلان اینها. برای همین یه نکته ای که به شدت مهمه تو بحثای دینی طلبگی، به خصوص ما با طلبه ها خیلی این بحث رو داریم، این نیست که شما بیا برس به یه دنبال تولید علم دینی باش از این سبک میای آیات روات میذاری که هم دیگه تولید علم میکنه. این نیست بابا. قرآن اینجوریه و تبع النور الذي انزل معه، یعنی خود قرآن در معیت خود پیغمبره، بیانه خود پیغمبره، ذکر خود پیغمبره، یعنی خود این الیه یسعد الکلم الطیب و العمل الصالح و یرفعه، خود سعود مال این کلمه طیبه است، نه مال عمل صالح. عمل صالح قراره اینو سعود بده، این باید سعود پیدا بکنه، این باید رشد پیدا بکنه. وقتی که رشد پیدا کرد خروجی های این میشه قرآن. قرآن خروجی پیغمبره و تبع النور الذي انزل معه، خود قرآن در معیت پیغمبره، نه که پیغمبر در معیت قرآنه. دقت میکنید اینه که شخص باید بره بالا رشد بکنه، آخرش آدم باید این وسط رشد کنه. اون موقع این آدم رشد کرده بیشینه آیات و روایات رو بررسی بکنه خروجی بده، نه اینکه شیشتون یه حواسش به اینه که میخواد خروجی بده، میخواد در حقیقت بیاد نظام سازی بکنه، میخواد چیکار بکنه. اصلا اینجوری نیست که حالا بگه من خوام برم اینقدر کتاب تاریخ بخونم، اینقدر کتاب فلان بخونم، اینقدر فلان بخونم، اینقدر متون فلان بخونم. این نه خیر، این آدم باید رشد کنه. والبلد الطيب يخرج نباته باذن ربه الذي خبث لا يخرج الا نكدا. اصلا اگه چی نباشه بی ارزش بیرون میده. باید زبانش، فکرش بشه دقیقاً لسان الله، اینجوری باید بشه. که خود این فرهنگی در قرآن، خب یه فرهنگیه، فرهنگ توحیدیه. توحید بارها این رو عرض کردم، فانتزی انبیا نبوده، فانتزی قرآن نیست، فانتزی های اخلاقی نیست توحید، بلکه توحید همون چیزیست که مصحح بسیاری از اتفاقات. یعنی شما بدانی این علمی که حتی من به دستان خدا به من یاد داده، کار من نیه، این پولی که دست منه، این پول پول خداست، من این پول تملیک نشده به من، اباحه تصرف شده. فقط فرق است بین تملیک و اباحه تصرف. بله، حالا به لحاظ فقهی میگیم تملیک شده، تا بدونیم حقیقت اموال به کسی تملیک نمیشه، اباحه تصرف داره. مثلا اباحه تصرف میدونی که چیه؟ ببینید شما یه مهمونی که میرید مثلا یه چیزی میذارن جلوتون، این که مثلا غذا میذارن، میوه میذارن، چی میذارن بلا اینا، مثلا یه شکلات میذارن با ظرفش، ظرفش مثلا یه چینی کریستاله، چون اینا که شما تملیک نمیکنه که اون صاحب خونه، اباحه تصرف دارید، یعنی مقداری، مقدار متعارفی میتونید بخورید. مثلا نمیتونید شکلات رو همه رو بردید تو جیبتون بیارید که بگی خونید به من تعارف کردن دیگه. و به میزان متعارفی اباحه تصرف دارید شما در اون مال، یعنی میتوانید در اون اموال تصرف کنید، یعنی مال شما نیست. این فرق داره با شکلات های خونه خودتون. شکلات های خونه خودتون میتونید توپ ببندید بهش، اصلا یه صبح تا شب همه رو بخورید و بعد ظرفش رو بشکنید. این به میزان اباحه تصرف. فرق تملیک و اباحه تصرف اینه، بداند شخص که بابا قالب توحید این است که من سر سفره ای نشستم که اباحه تصرف دارم، نه اینکه تملیک شده اموال به من. برای همین شما نگاه بکنید آیات قرآن رو در این زمینه اصلا فراوانه که آقا شما نمیدونم میخوای سند بنویسی برای طرفش، من معلمه الله، من معلمه الله، همونجوری که خدا کما علمه الله، همونجوری که خدا بهت یاد داده، همونجوری باید بنویسی دیگه. اگه خدا بهت یاد نداده، من بهت یاد دادم دیگه. نه این چی فکر میکنی بابت این چیزایی که خدا بهت یاد داده برم پول بگیرم؟ مثلا بابت این چیزایی که خدا به من یاد داده مطالبه پول بکنم، بابت چیزایی که بابت اموالی که مال من نی. اینش جالبه. لذا تو همین سوره نور، حالا انشالله تو تفسیر سوره نور اینا با سه شواهدی خواهیم بود، میگه و آتو هم من مال الله الذی آتاکم. میگه وقتی به این دقیقت کنیزها و به این بردگان و اینا اومدن یبتقون الکتاب، باید یه چیز نوشتن، یه پولی هم به اینا بده، نمیگه پولتو برده بده، میگه و آتو هم من مال الله الذی آتاکم، مال من برده بده، مال منو ورده بده، مال من خدا رو ورده بده، مال خودت نیست که داری چیز میکنی که داری افه میذاری که اینجوری، مال منو ورده بده. ببینید اینها توحید فانتزی های اخلاقی نیست، توحید نقطه ایست که انسان هر چقدر موحد بشه دست برتر میشه و انتم الاعلون میشه، جامعه موحد بشه و انتم الاعلم میشه، فرد موحد بشه اعلم میشه، تأثیرش تو عالم بالا میره. با دستی بیعت کردی که اون دست فوق ایدی همه، بالای همه دست قرار میگیره. با پیغمبری بیعت کرده که همه پیغمبران ذیلش هستن، با این داره دست میده، از او دستگیری میکنه، او که نقض عهد نمیکنه، نکس عهد نمیکنه. این فرهنگ، خلاصه میخوام عرض بکنم، این فرهنگ، فرهنگ توحیدیه که از این فرهنگ به راحتی رد نشید. یعنی تا میبینید این، خب اینم که خب یه انگار مثلا یه بیان توحیدیه که خب نه، اگر میبینید اینا جا به جا وسط بحثا داره این تو چشم میاد، آتی خب اصل قصه همینه، اصلا عالم اینجوریه، بینه هی میخواد بیا عالم سپاه و ستاد خداست، ولی الله جنود و سماوات و الارض، برای اینکه تو اعتماد بکنی بفهمی آه خدا قراره اینجا یه کاری انجام بده. یه آیت دیگه هم بخونم زمینه بشه برای چیز. صفحه 277 رو ببینید. خب اینو دیدید، این بحث توحیدی رو. حالا یه بحثی وجود داره در قرآن، بحث عهد. خب عهد، میثاق، نقض عهد، نکس عهد، الله، که عهدها رو خیلی وقتا مثل فتیله های تابیده به هم که محکم شده ما برمی داریم نقضت غزلها من بعد قوت انکاتا، یعنی اینو بعدش بازش میکنیم. خب یعنی از اون قدرت اون فتیله رو خارج میکنیم، تناب رو. یه چند تا آیه و فرهنگ حاکم بر آیات رو انشالله تو جلسات میگیم که عهد با خدا و عهد با رسول و عهد با خود، عهدای فطری و عهدای میثاقهای با انبیا و فلان، اینها اگر اینها کسایی که میثاق میبندند و بعدش ول میکنن میثاق رو، این میثاق لزوما به معنای این نیست که اومده یه جایی توی دفتر خونه اعلام کرده، نه، یه شرایطی رو به وجود آورده، یه فضایی رو به وجود آورده، چشمهایی رو خیره کرده. همون است که دارد که لمت تقولون ما لا تفعلون، کبر مقتن عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. همون است که در ابتدای سوره مائده که عهد با ولاته یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، و به عقودتون پایبند باشید. چون که خیلی وقتا وقتی شما عقد رو و عهد رو میزنی زیرش، هم خودت رو داری بعد عهد میکنی، هم قدمهایی که داشته پشت سر شما میومده اون قدمها هم میلغزه. یعنی کافیه من قاسمیان از حالت انقلابیگری بیفتم و از این که آقا ما به هر جهت وظیفمون مشخصه تو این عالم، مأموریت ما ها مشخصه، اگر ما حلقه سختیم و هسته سختیم، وظیفمون اینی که در دور ولایت آماده کنیم جهان رو برای ظهور، این وظیفه ماست. خب وظیفه دیگری هم ما نداریم، وظیفه هر چیزی دیگه ای هست شعب همین این وظیفه است که دارد انجام بدیم. میبینی یه میریم جلو به دلیل دنیا گرایی، به دلیل سخت بودن، به دلیل چه و چه، یه های میبینید میلغزیم. آقا لغزش انسان ها و اون هسته های سخت، لغزش اونها لغزش خود اونها نیست، یه عالم آدم داره میلغزه. کافیه شما بردارید یه معادلات دنیوی رو بیاری وسط تونجا، بگه بله بالاخره لشکر اسرائیل هم یه لشکر یه واسه خودش، یه سیستم فلان دارن، ما باید اینا رو هم جزو محاسباتمون قرار بدیم و خیلی هم عاقلانه به نظر میاد. شما همین الان تو همه جایستون نشون میدن ان تکون امتون یه اربا من امته، بالاخره دو تا لشکر یه لشکر بکنده تر از یه لشکر دیگه است دیگه. خب عقل داری، خب لشکرش گنده تره. ببینید ایناست، اینا همون جاییست که شما توحیدت معلوم میشه چقدره. آیا فلیول قهل یمو به ساحله، شما وظیفت اینه که بندید تو آب بره، وظیفت اینه که فکر هیچیش هم نکن. این طلبه هایی که میان طلبه میشن، من بهشون میگه من به جهت مشکل اقتصادی فلان اینا، میگه فکر اینا رو نکن بابا، شهرداری فکر سپوراشو کرده، امام زمان فکر تو رو کرده، قبول کن اینا، برو کارتو انجام بده، برو درستو بخون، تبلیغتو بکن، برو کارتو بکن. بدون استثناء، این بدونه کلامش بدون است، بدون استثناء کسایی که غیر این کار میکنن خدا میزنتشون زمین، میگه تو به من بیعتمادی، میزنه زمین برای اینکه هوا به راه مثلا میزنم زمین هوا میره، نمیدونی تا کجا میره، نه بزنن زمین هوا برن. چرا؟ چون که وقتی که میگن قد تکفل لکم بالرزق و امرتم بالعمل، یعنی رزقت کفالت شده. بابا میگم شهرداری فکر سپوراشو کرده، خب چجوری امام زمان منو آورده تو این فکر اینشو نکرده؟ بودم خواستی نیایی چیز عجیبیه، منو استخدام کرده ما فکرشو نکرده. خب تو منطقه دو تا چهار تا بزنی، خب میشه همین عبارتهایی که الان میخوام بخونیم، نباید بزنی، نباید چی بکنی، نباید فلان بکنی، نباید اقدام بکنی، یه توییت هم باید بزنی که بالاخره من باید فکر مردم هم باشم، انگار مثلا بقیه گفتن که نه من میخوام کار خدا رو ببرم جلو، مردم هم زایی میخوام بکنم. اتفاقا همیشه نشون داده مردم میرن جلو اینجا، و این نقض عهده ها از اون چیزای خلاصه که حالا نمونه های مختلفی تو قرآن به شما نشون میدن. آیه 91 رو صفحه 277 این آیه رو بخونیم و دیگه تمام بشه. بسم الله الرحمن الرحیم. و اوفو به عهد الله اذا عاهدتم، به عهد الهی وفا کنید وقتی عاهدتم. ولا تنقضوا الایمان بعد توکیدها، بعد از توکید نقض یمین نکنید. بعد از اینکه خدا توکیده و جعلتم الله علیکم کفیلا، شما خودت برداشتی گفتی یه موقع انقلاب شروع کردی گفتی که بالاخره ما خدا داریم، خب شما ور میداری بعد از توکید و بعد از محکم شدن و حالا ورداشتیم رفتیم و قله رو داریم میریم، که داریم میریم ما شما یه میگه که نه دیگه حالا ظاهرا خدا ما رو گذاشته سر کار. خب وقد جعلتم الله علیکم کفیلا، خودت بودی ما خدا داریم خدا با ماست. خب ان الله یعلم ما تفعلون. الا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوه انكاثا، نیاید یهوی این بافته ها رو و تافته هایی که درست کردید مثل اون زنی بشید که من بعد قوه انکاثا، یعنی نقضت انکاثا، نکس با نقض، نقض معنی شکستن، نکس به معنی تابیده رو باز کردن، نکسه و نقضت میشتن. نقضت انکاثا تتخذون ایمانکم دخلا بینکم، بعد به جای اون عمل انقلابی رفتی به سراغ زبانبازی، زبان چرخانی های انقلابی. خب قسم، این قسم رو برداشتید چه کار کردید؟ دخلا بینکم، مایه فساد بین خودتون کردید. که چیه؟ ان تکون امتون هی اربا من امتن، خب یه امت، امت کفار از امت این ور گنده ترن. خب شما شروع کردی انقلابی رو، اون موقع رفتی دیگه تو کار قسم که آه من به خدا باید اینجوری بکنیم، ولی به هر جد اینا هم هستن دیگه. به دلیل ان تکون امتون هی اربا من امتن داری رفتی سراغ زبون بازی دیگه بقیهشو. انما یبلوکم الله به، اتفاقا اینایی که هی امتون هی اربا من امتن یه وسیله آزمایش شما هاست، ببینید چقدر اعتماد میکنی. وليبینن لکم یوم القیامه ما کنتم فیه تختلفون، موقع روز قیامت هم چیزی که سرش اختلاف داشتید معلوم میشه کار دست کی بود اون وقت. ولو شاء الله لجعلكم امه واحده، اگه خدا میخواست که یه امت واحده درست میکرد. حالا که یضل من یشاء یهدی من یشاء، خدا وسیله امتحان میذاره، خدا که قرار نیست که در داره خودش کارا رو درست کنه، کارا رو با شما درست میکنه. ولا تسالون نعم ما کنتم تعملون، ولا تتخذوا ايمانكم دخلا بينكم. این باز دوباره این یمین ها رو وسیله دخل و خیانت بین خودتون قرار ندید. فتزل قدمون بعد ثبوت ها، و نتیجهش میشه که قدم هایی بعد از ثبوتش میلغزه. و تذوق و سواب به ما صددتم عن سبیل الله، اون موقع شما وایسادی را رو بند آوردی. خب به ما صددتم عن سبیل الله، شما دیدید دیگه تو این دور برگردون ها اینا دیدید بعضی پارک میکنن کند میرن فلان، یک ترافیک درست میشه پشتش. خب شما تو این اینا برداشتید تذوق و سوءه به ما صددتم عن سبیل الله، شما سوء بهت میرسه، یک اشکال درونی به شما میرسه، باید بچشین رو. و اینم به واسطه اینکه صد عن سبیل الله کردی، یه عده داشتن پشت سر شما هردود کشیده و داشتن راه میومدن، میگفتن با معارف انقلابی فلان شما خود دل کردی الان. فلکم عذاب عظیم، این بدبینی کردن آقا خیلی چیز بدیه، این کسایی هستن کارهایی شروع میکنن، رها میکنن، اردو جهادی هایی شروع میکنن، جهادی هایی شروع میکنن فلان، بعد ول میکنن. وقتی ول میکنن بدترین ضربه رو به کل این فرایند ها میزنن، بدترین ضربات و فرایند ها میخورن، انقلاب ها میخورن، میفهمن که بابا این یه فانتزی نوجوانانه و جوانانه بود، این کار جهادی، کار انقلابی کلن، و بعدش چیه دیگه؟ نمیشه دیگه، نمیشه. خب اینا آدم باید حواسش به اینا هم باشه. الان یه سری آیات دیگه هم هست تو در حقیقت بحث نقض عهد با دشمنانه. اصلا همه چی انگار تو این وسط به همین نقض عهدها برمیاد، میثاقها، میثاقهایی که پیمان بستن یه جایی رو محضر یا غیر محضری. صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.